بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه عشق و ارادت، خودشناسی قلبی. صفحه 131. آنان را که دلی نیست، من از دل نالم و دل نالد از من. به لحاظی چه آسوده و خوش هستند آنان که دلی ندارند و در واقع دلشان زنده نیست و فقط تلمبه خانه خون است و روحی ندارد. هر کاری که بخواهند به آسانی می کنند و به هیچ کس و هیچ امری عهدی احساس نمی کنند و به راستی آزادند و مستقل. این جماعت مؤمنان و عشاق را که دل زندگانند، آدم هایی بدبخت و احمق و برده و بیچاره می دانند، زیرا دارای عهد و وفایند و در هر کاری می لرزند که مبادا خطا و جفایی کنند. این جماعت بسیار اندک نیز گاه از دست دل به سطوح می آیند و آنقدر به دل خود جفا و خیانت می کنند تا بمیرد و راحت شوند و آزاد و بیار. و آنگاه که دل خود به بهایی اندک فروختند، هر کاری که بخواهند می توانند کرد. جسور و بی‌پروا و لاابالی می‌شوند و جز به خوشگذرانی نمی‌اندیشند و به بازار خود فروشی می‌روند. و نهایتاً آنان که از دل خود پاسداری می‌کنند و شبانه روز پاسبان حرم دل خود هستند، روز به روز کمتر می‌شوند و همانها بایستی مافات بیدلی و جفای ما بقیه خلق را بپردازند و آیینه شقاوت مردم باشند. این انگشت شماران در هر جامعه‌ای به مسابقه دل مردم هستند و لذا مردمان آنان را از خود تردلن می کنند تا بتوانند آزاد و بیخیال باشند. وجود اهل دل در میان مردم بساط عیش و فسق مردم را خراب می کند تا آنگاه که پس از هزاران تهمت و ادابت متحدن او را به قتل می رسانند و خونش را می ریزند و آنگاه او را می پرستند. اهل دل شاهدان بر مردم هستند و مردم شاهد نمی خواهند تا بتوانند راحت باشند. ولی آنگاه که شاهد را شهید کردند، به ناگاه او را در سینه خود می‌یابند. حق عشق. عشق یعنی مجذوب ضد خود شدن. همواره انسان پاک مجذوب ناپاک می‌شود. دروغگو مجذوب راستگو می‌شود. عاقل مجذوب احمق می شود، جدی مجذوب دلقک می شود و بالعکس. و به ناگاه به خودش می آید که گویی طرف مقابل فریبش داده است و لحظه ای هم به خودش نمی گوید که فریب خورده است. عشق چیزی جز جاذبه بین قطب مثبت و منفی نیست. عشق یعنی وحدت ازداد و این راز حیات و هستی است و قانون هماهنگی و اتحاد جهان. ولذا انسان خردمند و آگاه هرگز عاشق نمی شود و عاشقان خودش را هم طرد می کند. عشق قلمرو به مالی خولیاست، یعنی خود را به جای دیگری پنداشتن. بی تردید تلسم عشق این است که در مرحله نخست هر کس محبوبش را عین خودش می‌بیند، زیرا هر کسی صفات خود را در آینه ضد صفات می‌بیند و او را به جای خودش عوضی می‌گیرد. هر عشقی بر این قاعده عمل می‌کند، حتی عشق به معنویات و هنر و علوم و ثروت و قدرت. عشق قلمرو به خود فریبی انسان است و هر کسی لااقل یک بار به این فریب و جنون عظیم مبتلا می شود تا خود را بشناسد. ولی بسیار اندکند کسانی که در تجربه عشق به این حقیقت بزرگ اعتراف می کنند. حقیقت حماقت و جنون خود. عشق دروغ نیست، بلکه اتفاقا پرده های غرور و خودفریبی را پاره می کند. حق عشق همانا خودشناسی است. کسی که در عشق خودش را نشناخت دیگر نخواهد شناخت. آدمی در عشق یا عارف می شود و یا فاسق و احمق. عشق پاک یعنی چه؟ عشقی خالص و محبت پاک یعنی کسی را برای خودش دوست داشتن. این یک تعریف بسیار کلی و گنگ و بی‌محک است، زیرا معلوم نیست که خود هر کسی چیست که آن خود را دوست داشته باشیم. آیا خود هر کسی را برای خودش دوست داشتن یعنی مرید امیال او بودن؟ اگر عشق خالص به این معنا باشد، دارای چه حق و ارزشی است؟ زیرا هر کسی آرزویی جز این ندارد که کسی را بیابد تا مرید خواسته هایش شود و همه امیال و آرزوهایش را برآورده نماید. این آرمان همه افراد بشری می باشد و منشأ همه تزویر و فریب کاری خواست، پس نمی تواند امری برحق باشد و بلکه ناحق ترین میل بشر می باشد. ولذا همه با هزاران نمایش و ترفند در صدد هستند که کسی را عاشق بر خود نمایند و برده امیال خود سازند. ولذا ادعای عشق خود به خود برانگیزنده چنین توقعی در معشوق است که اگر راست میگویی چرا خواسته هایم را ارضا نمی کنی و از من توقع داری؟ عشق مظهر اشد نیاز است. ولذا مدعی عشق در واقع میگوید که لطفاً به من توجه کن، مرا بپرست و امیالم را ارضا نما و فقط تو میتوانی مرا خوشبخت کنی. این حرف دل عاشق است، ولی معلوم نیست که در جریان چه مالی خولیا و واژگون سالاری روانی این واقعیت وارونه می شود. ولذا کل ماجرای عاشقی غرق در جنون و سوء تفاهمی فزاینده تا سرحد جنایت است و به عداوتی ابدی ختم می شود. اگر عاشق نیاز قلبی خودش را آنگونه که گفتیم بیان و عیان نماید، هرگز معشوقی به میان نمی آید و بلافاصله همه می گریزند. عاشق که غرق در اشد نیاز است، کل واقعیت روانی خودش را در نظر معشوق وارونه می کند و می گوید که آمده ام تا تو را به محبت تمام وجودم خوشبخت کنم. من فرشته نجات و سعادت ابدی تو هستم. این است که معشوق را دیوانه می کند و به هزار سودای جنون‌آمیز مبتلا می سازد. در حالی که هر یک طرف مقابل را مرید خود می پندارد یا می خواهد و او را یک طعمه و صیدی خارق العاده می پندارد، تظاهر به ایثار می کند. این است که در عشق جز جنون و مالی خولیا و توقعات حیرت آور و افکار پدید و عداوت های پنهان و کینه های مخوف پدید نمی آید. هر یک از طرفین فرد مقابل را پرستنده و مرید بی چون و چرا و بی توقع از خود می خواهد، ولی تظاهری کاملا معکوس می نماید. هر فردی عاشق بر پرستیده شدن خیش به واسطه دیگری است. هر کس می پرستد تا پرستیده شود. این است کل ماجرای عشق. آدمی هیچ کاری نمی کند الا این که به واسطه کسی پرستیده می شود و این ذات کفر بشر است، زیرا فقط خدا لایق پرستش است. عشق پاک حاصل بی‌نیازی است و بی‌نیاز خداست و لذا فقط خداست که عاشق است و قابل پرستش. پس عشق پاک نه تنها ممکن نیست، بلکه عشق قلمرو به بروز همه پلیدی‌ها و جنون و جنایات و مکرها و خیانت هاست، الا عشق به خدا و پرستش او که آن هم معنای واضح و تعریف شده و محسوس دارد. و انسان برای ارضای نیازهایش خدا را می پرستد که آخرین و عالی ترین نیازها همانا حیات جاوید و بهشتی است. و کسی که خدا را بپرستد می تواند دیگران را بی توقع دوست بدارد، زیرا بی نیاز شده است. و اما عشق به خدا مستلزم معرفت و شناخت یقین به خداست، یعنی ایمان. و اما این ایمان کافی نیست و برای محقق شدن نیازها بایستی از احکام خدا که همان اصول و موازین دین رسولان است اطاعت نمود. یعنی خداوند به نیازهای کسی پاسخگوست که از وی اطاعت عملی کند و نه اینکه فقط به واسطه نمازها بیانگر نیازهای خود باشد. نیازهایش را بگوید و راه و روش دینی در پیش داشته باشد. و اما حیات جاوید در این دنیا حاصل دوستی و محبوبیت در نزد خداست و هر که از وی اطاعت کند طبق قول خودش مورد محبت او واقع می شود و لذا آن نیاز انسان به محبوبیت که او را به دریوزگی و مکر و مالی خولیایی به نام عشق مبتلا می کند در این اطاعت برآورده می شود و چه بسا خداوند از نزد خودش انسان حق پرست و مخلصی را می فرستد تا از جانب او القای محبت خود را به دیگران بنماید و این فرد همان امام یا پیر عرفانی است که مظهر محبت الهی می باشد و او می تواند تو را برای سعادت و عزت و جاودانگیت دوست بدارد و خودت را دوست بدارد، زیرا به واسطه اطاعت از خدا دارای هویت و خودیت حقیقی که همان ایمان است شده ای. زیرا فقط خداست که خود است و لذا مؤمن هم از اسماء خداست. ولذا یک امام و پیر معنوی ایمان تو را که همان خودیت حقیقی توست دوست دارد و به ایمان تو خدمت می کند تا تو را به خدا برساند که حق خود است. این خود همانا منظر خدا است. کسی که دارای خودیت پایدار و هویت روحانی نیست اصلا خودی نیست که قابل دوست داشتن باشد، ولذا عشق به چنین کسی همانا عشق به بلهوسی و جنون است، ولذا چنین عشقی جز به قول شدن نفس اماره و دیوانگی نمی انجامد و این عاقبت همه عشقهای عاری از ایمان و معرفت است که معشوق را به بلعیدن و نابود سازی عاشق می کشاند و عاشق را به نفرت. حق اندوه. شاید انسانی ترین تعریف ویژه بشر به عنوان یک حیوان این باشد: حیوانی اندوهگین. جز انسان در هیچ حیوان دیگری غم و حزن و اندوه درک نشده است، الا حیواناتی که در رابطه مستقیم با انسان زیسته و اهلی و دستاموز بشر شدند که امراض بشری را هم از جمله حزن و اندوه به ارث بردند. نیچه انسان را حیوان مریض نامیده است، ولی تنها مرضی که مختص انسان است همانا اندوه و غم است که منشأ سایر امراض اوست. اگر آدمی این همه امراض جسمی و عصبی و روانی دارد که هیچ حیوانی ندارد، تماماً برخاسته از بیماری روح اوست و بیماری روح اساساً همان حزن و اندوه است. هرچند که هر فردی برای غم و اندوه خود دلایل خاصی دارد، ولی در هیچ شرایطی نیست که بشر بی اندوه باشد. البته چه بسا انسانهایی دیده می شوند که گویی هیچ اندوهی ندارند و حد اکثر متشنج و پرخاشگر یا افسرده اند، ولی لزومن اندوهگین و محزون نیستند. اندوه جدای حالاتی مثل احساس ناکامی و شکست و بدبختی و درد و فقر است. اندوه یک وضعیت ویژه از دل انسان است و نه ذهن او. فراوانند کسانی که از حزن قلبی بیگانه اند. بغض و کینه و عقده‌های قلبی اموری جدای حزن هستند و انسان‌های محزون عموماً آرام و سردرگریبان و بی‌آزارند و غرق در تنهایی می‌باشند و معمولاً درون‌گرا هستند. اصولاً درون‌گرایی و حزن امری واحد است. آنان که روی به دل خیشند محزون هستند و روحیه‌ای بسیار لطیف و رقیق دارند و به قول معروف مستمرن مشغول نیشتر زدن به دل خیشند و خوردن خون دل خیش. انسان‌های محزون دارای دلی خونبارترند. در فرهنگ عرفانی حزن دل و خون دل خوردن ویژه کسانی است که اهل دل و معرفت و محبت باشند. در احادیث اسلامی هم آمده است که خداوند دلهای محزون را دوست می دارد. گویی حزن دل نشانه زنده بودن دل است و دل زنده همانا دل مؤمنان است که با عشق پاک زنده می شود. اندوه ویژه عشق و عشق و معرفت بی اندوه به کار صاحبش نمی آیند و گویی که اندوه و حزن قلبی عامل هضم و جذب عشق و معرفت است. اندوه محصول از خودگذشتگی و تقوا و خویشتنداری و ایثار است. از خودگذشتن در معنای حقیقی همان از دل گذشتن است، زیرا دل هر کسی هسته مرکزی وجود اوست. آن که از حقوق دل خود می گذرد دل را محزون می سازد و گویی دل از صاحبش ناراحت و شاکی است و از او انتقام می ستاند و او را از جهان بیرون بری و بیزار می کند و به سوی خود می خواند و او را همدم و همنشین خود می طلبد و می گوید حال که محبوبم را از من گرفتی پس خودت با من باش و از نزد من مرو. در واقع آن که بر اساس دین و تقوا و معرفت از محبوب‌های خود می‌گذرد اهل دل می‌شود و آنچه که فرد را به سوی دلش فرا می‌خواند تا همنشین دل خود شود همان قوه حزن و اندوه است. اندوه حق دل است. دلی که اندوه ندارد قطعه گوشتی بیش نیست و هنوز روح نیافته است. زنده شدن دل در فراق محبوب رخ می دهد، آن هم فراقی بر حق و برای رضای حق. حزن محصول فراق است، فراق از امیال قلبی در این دنیا. این حزن فراق است که دل آدمی را به سوی صاحب و خالقش می کشاند و به محضر او می برد. به یک معنا حزن دل حاصل رویارویی دل با خدای دل است تا خدا را بر دل وارد نماید و مقیم در خیش کند و از فراق یاران جفاکار نجات یابد. دل تا به خالقش نرسد از اندوه رها نمی شود. پس حزن دل از ایمان و شوق وصال با یار ازل است و این است که خداوند قلوب محزون را دوست می دارد و تا دلی به نهایت حزن و اندوه نرسد از غیر او پاک نمی شود و لایق پذیرایی از او نمی شود. حزن دل همان واقعه تسکیه و تطهیر دل است. دل آدمی با حزن و اندوه پاک و بیغش و منور می شود تا لایق یار ازلی گردد و خانه خدا شود که گفته اند دل مؤمن خانه خداست. حزن نشانه حب است، حب ناکام به غیر خدا. آن که از حزن دل می گریزد در واقع از خدا می گریزد. آن که به انواع اشتغالات و ابتذالات و هر کس و ناکسی روی می کند تا حزن دل را فراموش کند و یا نابود سازد، بزرگترین خیانت را به دل خود یعنی به هسته مرکزی وجودش می کند. گرایش به مخدرات و الکل و نشئگی ها جملگی برای فرار از حزن دل است و لذا به بدترین عذاب ها منجر می شود. حزن دل دریایی است که نفس انسان را از دنیا و هر ابطالی ناحق می زداید. دل جز با حزن و اندوه در تنهایی با فکر و ذکر خدا پاک نمی شود و چون پاک شد حزن هم پایان می یابد و او می آید. باج خواهی از محبت. در میان همه انواع کفران بشری چیزی احمقانه تر و شقیانه تر از باج خواهی از محبت و کانون محبت نیست. باج خواهی فرزندان از والدین و از آن هولناکتر باج خواهی زن از شوهر و از آن کافرانه تر باج خواهی شاگرد از استاد و مرید از مراد. این باج خواهی جنگ با هستی خیش است، زیرا خداوند به واسطه محبت خود انسان را خلق نمود. این کفران محبت و بلکه خصومت با محبت است و میگوید حالا که مرا اینقدر دوست می‌داری و نگران سرنوشت من هستی، پس پا بر روی عزت و ایمان خود بگذار و تسلیم بلهوسی و امیال فاسقانه من شو، وگرنه خودم را تباه می‌کنم تا تو را زجر دهم و آبروی محبت تو را هم ببرم. این جنگ با محبت است. این معنا و منطق همه کسانی است که از محبت سوء استفاده می کنند و این همان استفاده از محبت بر علیه صاحب محبت است. در میان همه پلیدی های بشر این یکی از همه نابخشودنی تر است و لذا عاملان این نوع باج خواهی به زودی به اشد عذاب ها مبتلا می شوند. این عذاب ویژه‌ای است که در فرزندان عزیز دردانه و بچه ننه و زنان باناز و نمک به حرام و شاگردان و مریدان فرصت طلب و احمق و خیانتکار شاهدیم. این جنگ با نهایت رحمت خداست. عدم درک محبت و لذا محبت ناپذیری بزرگترین منشأ حماقت و شقاوت بشر است. تهدید نمودن انسان‌های با محبت در جهت منافع نامشروع موجب می‌شود که محبت در دل اهل محبت تبدیل به قهر و غضب الهی شده و فرصت طلبان و تاجران محبت را به نهایت فضاحت و رسوایی انداخته و به دام اشقیایی افکند که باج دهند تا از شقاوتشان در امان بمانند. مالی خولیای محبت. محبت بزرگترین امتحان برای بشر است که آیا قدرش را می داند و حقش را ادا می کند. محبت هرچه خالصانه تر و بی توقع تر باشد در انسانهایی که مورد محبت قرار می گیرند مولد تکبر و غرور شدید تری می شود و ایجاد نوعی امر مشتبه می کند و احساس خدایی کرده و کوس انالحق می زنند. این امر در کسانی که در اطراف مردان حق قرار دارند همواره دیده شده است. بی تردید این احساس مالی خولیایی حاصل بی معرفتی و عدم اطاعت از منشأ محبت است، به خصوص اگر مشمول شفاعت و کرامتی شده باشند. آنها با خود می گویند مگر من چه هستم که اینقدر مورد لطف و کرامت بی شائبه قرار گرفتم؟ لابد حتما چیزی هستم و چیزی دارم که خودم هم تا کنون نمی دانستم، ولی او دیده و تصدیق کرده است. پس بایستی مرا بپرستد و بیش از این به من خدمت نماید و مشکلات مرا رفع و رجوع کند و از من ممنون هم باشد که به او اجازه این خدمت را می دهم. این نجوای ابلهانه همه کسانی است که به درجات متفاوتی مورد محبت قرار می گیرند و لذا به سرعت به کینه و عداوت با منبع محبت می رسند و از او طلبکار می شوند و چه بسا قصد جانش می کنند و از او انتقام می ستانند. محبت را فقط به واسطه اطاعت می توان هضم و جذب نمود. قول بچه های نسل جدید محصول محبت های بدون اطاعت می باشند. آنچه که انسان ها را در قبال محبت به جنون می رساند، عدم اطاعت از مرجع محبت است. آنکه محبت می بیند، بایستی اطاعت کند تا تربیت شود و معرفت یابد وگرنه دیوانه می شود. این معضله یکی از مهمترین علل ناز و تکبر و جنون زنان در قبال شوهران است و نیز فرزندان در قبال والدین و مریدان در قبال مردان حق و نیز همه مردمان در قبال محبت خداوند. آن که از منشأ محبت اطاعت نکند به دام اشقیا می افتد و از آنان اطاعت می کند. معمای عشق دو جانبه. بسیاری بر این باورند که عشق دو جانبه ذاتاً امری محال است، در غیر این صورت دیگر عشق نیست بلکه معامله است. ولی درستی چون این باوری به هر حال حتی برای داییانش هم مشکلی را حل نکرده و اتفاقاً بیش از سایرین در آتش عشق دو جانبه هستند. هر عاشقی عشقی جز عشق متقابل معشوق خود ندارد و عشق اصلا یعنی همین و بس. و کل راز ناکامی و تراژدی عشق بشر همین است. گویی که عشق در این جهان پاسخی مثبت ندارد و همواره طرد و لعن و متهم شده و مورد خیانت واقع می شود. گویی که عشق دشمنی شقی تر از خود معشوق ندارد. گویی که برای انسان گناهی برتر از عاشق بودن نیست، هرچند که عاشق شدن امری ارادی نیست و بلکه شدیدترین و کاملترین جبرهاست، زیرا کل وجود عاشق را در بر می‌گیرد و به وجود معشوق می‌بندد و اسیر او می‌سازد. و اینکه معشوق ذاتاً کافر است و کفر او هم دقیقاً رابطه مستقیم با شدت عشق عاشق دارد. گویی که عشق همان برون افکنی ذات کفر بشر است. و اما به تجربه می دانیم که مخلص‌ترین و شدیدترین عاشقان تاریخ همانا مؤمنان بودند. بسیاری از عارفان بر این باورند که مؤمن یعنی عاشق و همه عاشقان مؤمنانند و بالعکس. این نیز با امر قبلی موافقت دارد، زیرا ایمان انسان در قلمرو برون افکنی کفرش پاک و ناب می گردد. از آنجا که مؤمن یک تا پرست است و لذا کل علایق دنیویش در عشق به وجود یک نفر متمرکز و برون افکنی می شود و بدین طریق وجود معشوق به مثابه اساری دنیا مأمور است تا مؤمنین را ناکام کرده و به او خیانت کند تا ایمانش پاک شده و جز خدا باقی نماند. و اما در طول تاریخ گهگاهی عشق دو جانبه رخ نموده است که موجب نقطه عطفی در تاریخ بشر بوده است و این عشق دو جانبه در وجود اولیای خدا بوده است، مثل عشق ابراهیم و هاجر، عشق مسیح و مریم مجدلیه، محمد و خدیجه، علی و فاطمه و امثالهم. و نیز عشقهای غیر جنسی مثل عشق محمد و علی، علی و سلمان، مولوی و شمس و غیره. عشق دو جانبه تجلی بهشت زمین است و هر عشقی دو جانبه دربی از درهای جنت است و لذا موجب تغییری عظیم در سرنوشت بشر بوده است. در قرآن کریم بزرگترین اجر اهل ایمان همانا عشق دو جانبه است که بزرگترین آرمان ذاتی انسان بر روی زمین است. لذا عشق دو جانبه بر روی زمین در به آخرت و مدخلی بر جهان ما برای طبیعت و مکاشفات روحانی است. و اجر اخلاص در دین در همین دنیا می باشد به مصداق به راستی که متقین در جنات نعیم هستند. اکثر جوانان به واسطه پاکی این دوران قبل از عرصه تقوا چند سباهی عشق دو جانبه غریزی را تجربه می کنند، ولی به سرعت به واسطه جهل به فسق و تباهی می کشد و نابود می گردد. این عشق غریزی مصداق عشق ازلی آدم و حوا در بهشت است که پایان می‌یابد، ولی عشق و جنت اخروی و ابدی فقط از آن مخلصین در دین و معرفت است و اجر اخلاص و توحید می‌باشد. عشق یک طرفه به مانند انگشتر سلیمان به دست شیطان است، ولی عاشقان باید بدانند که معشوق مأمور و معذور است. او باید عاشقان را نابود کند و می کند و سپس نوبت معشوق است. بزرگترین امتحان سرنوشت. هر کسی در زندگیش در قبال هر امری مواجه با امتحانی جهت خودشناسی و ارتقاء هویت انسانی خیش است. هر واقعی در روزمره زندگی به مثابه یک درس و آموزش و امتحان است. درک همین حقیقت به مثابه درک راز انسان بودن است. آنان که زندگی را جز وسیله‌ای برای بازی کردن و عیاشی و ریاست نمی دانند، در واقع هیچ بهره‌ای از انسان بودن ندارند. و به راستی حیات و هستی خود را به عنوان یک انسان باختند و خسارتی بزرگتر از این در جهان ممکن نیست. و اما در میان همه امتحاناتی که پیش روی بشر قرار می‌گیرد، امتحان در قبال محبت دیگران است. وقتی به ناگاه و با کمال حیرت و ناباوری می‌بینی که کسی تو را فقط برای رشد و سعادت خودت دوست می‌دارد و هیچ توقعی مادی هم از تو طلب نمی‌کند، مواجه با بزرگترین و تعیین کننده ترین امتحان زندگی هستی که سرنوشت ابدی خود را رقم می‌زنی. متاسفانه اکثر ما در قبال چنین واقعی به ناز و فرصت طلبی و سوء استفاده و پندارهای باطلی دچار می شویم و کانون محبت را در یوزه و مرید امیال احمقانه خود می خواهیم. و بدین گونه این عالی ترین لطف الهی و نور هدایت را به بازی می گیریم و دچار جبران ناپذیر ترین حماقت و خسارت می شویم. یعنی در حالی که بایستی مرید کانون محبت شویم، او را مرید امیال ناحق و ابلهانه خود می خواهیم. محبت حقیقی و خالصانه بزرگترین نعمت خدا برای بشر و نور هدایت اوست که اگر تصدیقش نکنیم، حق خود را در جهان تکذیب کرده ایم. انتخاب بین دو کس، کسی که دوستت می دارد و کسی که دوستش می داری. هر انسانی در مرحله ای از کمال زندگیش به یک انتخاب کمر شکن می رسد که این انتخاب همان انتخاب بین حق و باطل است. انتخاب بین خود و خدا، انتخاب بین کسی که دوستت می دارد ولی تو دوستش نمی داری و چه بسا از او بیزاری، و کسی که تو دوستش می داری ولی او دوستت نمی دارد و چه بسا از تو بیزار است. انتخاب سرنوشت در قلمرو به عاطفه که عمیق‌ترین عرصه انتخابات است، در صورت انتخاب بین این دو کس خود نمایی می کند. آیا حق انتخاب و انتخاب برحق کدام است؟ تا طبعاً و غریزتاً و بر اساس امیال نفسانی و خودپرستانه آدمی به سوی کسی می رود که خودش او را دوست می دارد. و این همان حب نفس است و کفر یعنی همین. زیرا آن کسی را که تو دوست می داری ظرف منیت و بلهوسی و کفران و زلالت توست و تو در او خودت را دوست می داری و لذا با انتخاب او نه تنها خودت را گمراه می کنی که موجب تباهی او نیز می شوی. ولی آن کسی را که تو دوست نمی داری ولی او دوستت می دارد سمت هدایت و تقوا و رشد توست و همچنین سمت عزت توست، سمت تعهد و جهاد تو بر علیه نفس خودت. به خصوص آن که تو را دوست می دارد اهل ایمان و معرفت باشد که همو امام تو نیز هست و کمال تو این است که تو هم به مقام دوستی با او برسی و دوستش بداری. یافتن کسی که متقابلا هم دیگر را دوست بدارید به خودی خود و طبعا محال است و یک مقام معنوی حاصل تقوا و معرفت و جهاد اکبر است. راز جمال. خلقت جهان چیزی جز جمالی شدن کمال خدا نیست در بی نهایت صورت و درجه. و اگر انسان یک حیوان عاشق و جمال پرست است بدان معناست که ذاتاً حضور خدا را در موجودات درک می کند. لذا آدمی عاشق بر چیزی نمی شود الا این که عاشق بر خداست و این است که سرنوشت هر انسانی در عشق رقم می خورد و عشق به مثابه الهی ترین واکنش بشر نسبت به جهان است. ولی عشق عرصه تراژدی انسان نیز هست زیرا از مخلوقی انتظار خالق را دارد و این انتظاری عوض می نماید. فقط عشق به یک انسان دیگر عشق واقعی است و ما بقی هوس و حرص است زیرا آدمی از صورت خدا صورت پذیرفته است. ولی تضادی که در عشق به جمال معشوق وجود دارد حاصل فقدان کمال الهی در معشوق است و لذا معشوق نمیتواند حق عشق را درک و تصدیق کند و تراژدی اینجاست. درست است که صورت معشوق به مثابه کمال صورت خدا نیست، ولی همان قدر که هست بایستی حاصل همان قدر راز کمال خدا هم باشد، ولی گویی که نیست و بلکه هرچه که عشق عاشق به جمال معشوق شدیدتر باشد سیرت معشوق دچار ظهور و بروز منفی تر می شود و این تناقض عرصه بروز ناکامی و خیانت و جنون در عشق است. زیرا عاشق به ناگاه در می‌یابد که مجذوب موجودی دیو سیرت و دشمن خود شده است. واقعیت این است که معشوق نهایتاً عشق عاشق را انکار و ادابت می کند، یعنی عشق او به جمال خیش را. و بدین گونه است که نهایتاً زشت ترین صورت از اعماق جمال معشوق آشکار می شود و چون گرگی خونخوار به عاشق حمله بر می گردد. عشق جمالی در آن واحد بر حق ترین و ناحق ترین واقعه در کارگاه خلقت است. و در طول تاریخ بشر انگشت شماری معشوق بودند که کمالشان در حد جمالشان بوده و لایق عشق بودند. و آن برخی مردان و زنان مخلص بودند که تحت عنوان انبیا و اولیا مشهورند که کمال این یگانگی عشق سیرت و صورت هم در اسلام رخ نموده و اسلام را مذهب جمال پرستی نموده است و لذا فقط در اسلام است که بر جمال پیامبرش صلوات فرستاده می شود و این صلوات به مثابه کمال عبودیت است. در حقیقت خداوند عشق را به بنی آدم می چشاند و سپس می گوید اگر می خواهی به راستی لایق عشق باشی پس به اخلاق و کمال من مسلح و خلق شو. در واقع خداوند از صورت خود به انسان بخشیده و سپس به او امر می کند که به یاری روحش سیرت خود را به دست خودش بیافریند و این همان امر رشد و هویت و کمال بشر است. در واقع عشق جمالی فقط و فقط بایستی برانگیزاننده عشق به کمال باشد و جز این پیام و مقصودی ندارد. بنابراین شکست بشر در عشق جمالی بایستی سرآغاز تلاش او و عشق او به کمال و تعالی معنوی و طهارت و زیباسازی نفس باشد. چون سیرت بشر ناپاک و زشت و خام است، عشق جمالی هم محکوم به ناکامی و تراژدی است. بنابراین حق عشق جمالی چیزی جز بیداری وجدان و حرکت به سوی اخلاق الله نیست و در غیر این صورت حق عشق ضایع شده است. عشق شمشیر است. عاشق یک خودزن حرفه‌ای است که بایستی او را اسوه مالی خولیایی دانست که امروزه به مرض مازوخیزم یا خودآزاری معروف است. همانطور که معشوق هم اسوه مرض سادیسم یا دیگرآزاری است، یعنی عاشق آزاری. این آزار تا سرحد خودکشی ادامه می‌یابد در عاشق و تا سرحد عاشق کشی در معشوق. ولی اگر از بالا بنگریم شمشیری در میان است، نه به دست عاشق و نه به دست معشوق، بلکه به دست اوست، یعنی به دست حضرت عشق. که البته لحظه این شمشیر را به دست عاشق می دهد تا بر خود زند و لحظه ای هم به دست معشوق می سپارد تا بر عاشقش زند. این است که عاشق همواره شهید واقع است و معشوق تا عاشق را از پادر نیاورد به خود نمی آید. آنگاه که به خود آمد به خود زنی می پردازد و از خودش انتقام می ستاند. این ماجرای عشق کور و عامیانه است. و اما عشق مؤمنانه و عارفانه، هرچند که در مراحل نخست از قاعده عشق عامیانه پیروی می کند، ولی به خود آمده و بیدار می شود. سخن کوتاه که عشق اما نهایتاً بر خود می زند و خود را از پادر می آورد و خلق را به عزایش می نشاند. اینجاست که به ناگاه افراد و یا جوامعی را می‌بینیم که به شقاوت و فسق و خیانت خود افتخار می‌کنند و عشق را بزرگترین فریب می‌نامند. این نیز انتقام و خودکشی خلق است. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زند، آن یک دیگر. دوست داشتن را دوست بداریم. عشق به فهمیدن همان جوهره محبت و دوست داشتن است. همانطور که آدمی هر کسی یا چیزی را که بیشتر دوست بدارد، بیشتر میل شناختن و فهمیدن آن را دارد. پس اراده فهمیدن معلول دوست داشتن است و دوست داشتن هرچه وسیع‌تر و عمیق‌تر و جاوید باشد، میل به معرفت هم به همان میزان است و معرفت حاصل از آن هم به همان میزان عمیق و جاودانه است. در واقع عشق و معرفت از یک گوهر است. هرچه عاشق‌تر باشیم، میل به فهمیدن هم در ما بیشتر است و هرچه که بیشتر فهم کنیم، عاشق‌تر می‌شویم. عشق به معرفت حاصل معرفت در باری عشق است و عشق در یک کلام در همه موضوعات و ابعاد و تعاریفش دارای گوهره جاودانگی است. عشق همان احساس جاودانگی و لامتناهی بودن است. پس عشق همان حضور خدا در انسان است و حاصل خدا فهمی در خیشتن و جاودانگی بیان دیگر ایمان است. ایمان به خدا به عنوان نور جاودانگی و ایمان به جاودانگی خیشتن با خدا و در خدا و برای خدا. پس عشق و ایمان و معرفت امری واحد است. پس اگر همه چیز جاودانه است، چه دلیلی برای کینه و جنگ و انکار؟ همه زشتی ها و عداوت ها حاصل انکار جاودانگی است. پس دلیلی برای دوست نداشتن نیست. حتی قهر و غضب و کینه را هم باید دوست داشت، زیرا تلاش هرچند مذبوحانه جهت انکار دوست داشتن است که به دوست داشتن برتری می رسد. نمیتوان دوست نداشت. پس بیاییم دوست داشتن را دوست بداریم تا توانا شویم و دانا. عشق پیری. عشق پیری برخلاف ضرب المثل معروف، اگر به جنبد نه تنها سر به رسوایی نمی زند که سر به کوی حق می زند، و عشق پاک و پخته همین است که بسیار هم به ندرت رخ می دهد. عشق پیری عشق مردان خدا و پیران طریقت است، از آن نوعی که در داستان شیخ صنعان از منطق طیر عطار خوانده ایم و در حقیقت شرح احوال خود عطار است. این شاهکار جاودان از محصولات عشق پیری عطار می باشد. عشق پیری از روی هوس و هوا و شهوات گذرا نمیتواند باشد، پس عشقی بر حق است و حاصل نفخه روحانی از دم اولیای الهی است، مثل عشق ابراهیم علیه السلام که منجر به بزرگترین جهش تکاملی در تاریخ بشر شد و آن ماجرا را آفرید که میدانیم و بنای اسلام را نهاد و امامت را افتتاح نمود و انسان کامل را به عرصه حیات آورد. عشق پیری بزرگترین هدیه خداوند به مخلصین است که ره هزار ساله را به یک شب می پیماید. کل ادبیات عاشقانه ما در عرفان چیزی جز بیان عشق پیران نیست که در هنر مینیاتور خود نمایی می کند. عشق پیری حاصل کمال تقواست و تنها عشقی است که در دین خدا در قایتش رخ می نماید و کمال اجر خدا به پاکان است. حلالیت و قداست عشق در پیری رخ می دهد. همه آثار بزرگ عرفانی و مکاشفات و کرامات جاوید عرصه حکمت و معرفت محصول عشق پیری است که فتوحات مکیه از عارف کبیر ابن عربی نیز نمونه ای دیگر از این عشق پیری نسبت به دخترکی در کنار کعبه است. عشق پیری برپا کننده قیامت است. راز دلبری و دل دادگی. اراده به دل بردن از دیگران ذات امارگی نفس بشر و شیطنت اوست، در جهت به اسارت کشیدن دیگران. این همان اراده به سلطه‌گری است که به شیوه های متفاوت بسته به شرایط عمل می کند. این اراده همان اساس ریاکاری های بشر است و دروغ های مصلحتی او. ولی به ناگاه چون این انسانی خود به دیگری دل می دهد، این همان افسانه صیادی است که به دام صید خودش می افتد. این دلدادگی به مثابه عذاب آن اراده و تلاش برای دلبری است. در این واقعه دروی هیچ معنا و ماهیتی از محبت قلبی و حق پرستی وجود ندارد. این همان زمینه فسق و فریب در میان عامه مردمان است و قلمرو به فعالیت کفر می باشد که تماماً بر فریب و سلطه‌گری استوار است و اصولاً دلی در میان نیست، در حالی که نمایشی از عشق است. و اما دلبری و دلدادگی نوع دیگری وجود دارد که بر محور وجود مردان خدا رخ می نماید و آن ولایت وجودی و کرامت روحانی است که از همه دل می برد بی هیچ تلاش و ترفند و برنامه ای. این دلبری حق است و آن که نخواهد در قلمرو به حق وجودی این حق پرستان دل بدهد و اطاعت کند به عذابی عظیم مبتلا می شود، زیرا دلش از دست اراده کافرانش رفته است و او نیز بایستی به همراه دلش برود وگرنه بی دل و شقی و دیوانه می شود. این همان جاذبه وجودی مردان حق است که شامل کافر و مؤمن می شود و به راستی از مردمان دل می برد تا دلشان را به حق برساند. آن دلبری و دلدادگی تماماً ظلم و ظلمت است و این یکی تماماً محبت و هدایت است. به قول معروف، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانکاهند اما این کجا و آن کجا. نبرد کافران با مردان حق این بوده که دلمو بده برم، تا که دل در سینه حبس خیش بود، مرغکی بدکینه و بدکیش بود.